怎么说。مثل گهوار یه خورشی مرز ابر و باد و بارون شهر آبی شهیدان با جزیره های مجنون بال پرواز پرنده به هوای دل سپردن آخری مرز بیداری سنگه مرز رویایی آبه اونجا که چشم عقاباش مثل چشم آفتابه تو خلیج زنده فارس با جزیره ها تو بزرگ و بیکرانه ما شهیدیم و شقایق مثل گهواره یه خورشی مرز ابر و باد و بارون شهر آبی
خب این ترانه هم تقدیم شما شد نامه نامی خلیج همیشه فارس حتما این خواست ما این آرزوی ما همواره در حال اجابت هست و میماند این نام خلیج همیشه فارس میماند اینجا رادیو گفتگوست مجله صبحگاهی صبح گفتگو خدا رو شکر میکنیم که این صبح هم فرصتی دست داد که در خدمت شما باشیم سامانه پیام کوتاه ما 301035 و تلفنمون هم 2786-1035 و میتونید از طریق گوشی هوشمندتون هم با نصب برنامه کاربردی ایران صدا یا اپلیکیشن ایران صدا برنامه های مختلف این شبکه رادیویی رو از اون طریق هم دنبال بکنید مثل خیلی از شبکه های رادیویی دیگه خوشحال و خرسند خدمتتون هستیم گفتم که میخواییم به موضوع بستنی بپردازیم بله بستنی رو زمانی میخوریم که شادیم میخواییم شاد شیم با خوردن بستنی خاطره بد برامون نمیمونه خاطرات همیشه خاطرات خوب خواهند بود خیلی ها از خوردن بستنی خاطره های شیک دارن حتی تو زمستون سرما میگن بستنی میچسبه آقای اسکندر آزموده رئیس محترم اتحادیه بستنی آب میوه و کافی شاپ رو خط ارتباطی ما هستن آقای آزموده سلام صبح بخیر خوش آمدید خیلی خوش آمدید.
خدمتتونم زنده باشه ان شاء الله.
آقای آزموده یه بستنی ارزون بود اونم گرون شد نه؟
زیاد گرون نشده.
20%.
بله 20%.
درسته 20%. بله. الان بستنی های الان هنوز سعلب میزنن بهش و یه چیز دیگه استفاده
میکنن. بله میزنن.
ولی سعلب خیلی کم شده.
سعلب اصلا درست نمیشه.
من از کسانی که تو این حوزه بودن سوال میکردم گفتن ماده دیگری جایگزین سعلب هست که با اون بستنی رو تولید میکنن الان سعلب مدت هاست که یا کمه یا نیست
اون سعلب چه قدیم بود به اصطلاح از کوه میتیدم میآوردم این نیستش به داشت بانیسوله
بانیسول؟
بله
چی هست این بانیسول آقای؟
جایگزین همون سعلبه
خب میدونم از چی تشکیل شده
و بستنه را به عمل میاره مثل به اصطلاح خمیری که خمیر مایه بهش میزنن
بله.
خمیر به وجود میاد بستنه هم پانسول و سهلب بستنه را به وجود میاره به چشم میده اینجوریه
بله حالا خود بله. سهلب که قبلی حالا میفهمید قدیما از کوه میآوردن خود سهلب از چه گیاهی گرفته میشه
یک گیاهای بود همون اسمش سهلب بود ریشه داشت
بله.
نه اینکه از گلش یا از بوتش از ریشهش می آوردن آسیاب می کردن می شد سهلب.
درسته.
الان به وجود نمیاد، اگر باشم خیلی خیلی گرونه.
از دو کدوم منطقه کشور بیشتر این گیاه می روید؟
طرف های آذربایجان بیشتر بود.
درسته.
و الان
در واقع این گیاه دیگه رویش ندارد کشور.
رویشش کمه و شفاف نیست. این اون زمانی که از ریشه این گیاه استفاده می کردن، با مثل ممکنه خود تهران 5-6 تا بستن فروش بود.
آها.
الان بیش از 2000 تاست.
بله بله.
بله.
و جواب نمیده در واقع.
جواب نمیده نخیر.
وقت بانسول یه ماده گیاهی است یا شیمیایی است؟
گیاهیه.
چجوری گرفته میشه بانسول؟ اگر ما
وارد میشه.
وارداتی
نیست. وارداتی است.
حالا به خاطر گران شدن ارز و واردات بانسول گران شده به بستنی یا نه علت دیگری داشته؟
مواد اولیه‌اش کلا گران شده، تنها بانسول یا به اصطلاح
بله.
شکر یا اینکه چیزهای دیگه نیستش، کلن مواد اولیهش گرون شده.
یعنی مواد اولیه بستنی که وارداتی است یه شکره بله. یه بانسول یا چیز دیگه هم هست؟
بله نخه، چیزهای دیگه هم هست.
میشه بفرمایید که
رنجای خوراکی
خب.
که بستن میوه میزنن.
درسته بله.
اونم بله تمدهنده همه اینا.
درسته.
وانیل و خود زعفران چی ایران هستش.
بله.
من با مثل میخریدم اینا.
فکر کنم ما تو بستنی فقط یه شیر و یه زعفرونش داخلی، بقیش وارداتیه نه؟ مواد اولیه هست؟
بله اکثرا وارداتیه.
اکثرا وارداتیست.
بله.
و الان 20% گرون شده.
بله
قیمت به ما میدید آقای آزمونه که الان مثلا کدوم مسئله چی قیمتی داره؟
اگر اتحادیه بودم الان اتحادیه نیستم دقیقا خدمتون میدادم.
آها.
ولی تقریبی میتونم خدمتون از کنم.
تقریبی بفرمایید.
بستنی ویژه سوپر
بله
وقت مغزدار زعفران خامدار کیلوی 30 تومن.
این ویژه که میگن سوپر که میگن یعنی چی؟
و پسته داری، خامه داری، زعفران داری و چیزای گرون قیمت داخلش هستش.
بله خب پسته خودش گرونه اگر
بهترین بستنی دیگه مثل چجوری از کنم بهترین شیرینی یا بهترین
بله درسته
میوه فرق نمی کن.
بله بسیار
بله به همون شکل.
یعنی دیگه سقف قیمت 30 تومنه دیگه.
بله این 30 تومنه، بعد میاد 24 تومن، به اصطلاح 20 تومن، 17 تومن بستنی ساده.
بله.
بستنی میوهی مغز دار سوپر ویژم اونم 30 تومن.
درسته؟
میوه بله.
وقت میوهی ویژه مغزدار با مثلا اعلی و ممتاز فرق میکنن؟
یه مقدار فرق میکنن، به اصطلاح مغزش کم میشه یا خامش یه مقدار کم میشه.
بله فالوده بله. چنده آقای آزموده؟
15 تومن.
کیلو 15. چقدر بوده فالوده؟
20% گرون شده دیگه.
شده. بله
12 تومن اگه اشتباه نکنم.
بله
12 یا 13 تومن بوده.
بله خیلی ازتون بله. ممنونم آقای اسکندر آزموده، رئیس محترم اتحادیه بستنی میوه و کافی شاپ. من قبل از اینکه خداحافظی کنم، کافی شاپ هم همینجوریه آقای آزموده، شما رئیس اتحادیه کافی شاپ هم هستید دیگه درسته؟
بله کافی شاپ هم هستم. بله.
کافی شاپ هم همین وضعیت رو داره.
نرخ نداریم چون سایز ظرفاشون فرق میکنه، مثل به اصطلاح آب میوه مون.
بالاخره یه کفی باید داشته باشه دیگه.
بله اشراف داریم، بازرسامون سرچشی میکنن، یا یه مشتری از نظر قیمت اعتراض کنه زنگ بزنه به اتحادیه مون و ما بلا فاصله بازرس میفرستم تذکر میدم، اگر به اصطلاح تغییر قیمت داد نداد مینویسم تعذیرات.
بله وقت آب میوه هم همینطوره، آب میوه هم چون ظرفاش فرق میکنه قیمتاش نداره.
بله. بله سایز ظرفاشون و کیفیتاشون خیلی فرق میکنه.
یعنی نرخ نداری هر قیمتی که خواست که نمیتونه بده که؟
نمیتونن.
مثلا بسیار خوب بارد. ممنونم آقای آزمونه، براتون از این موفقیت
التماس
دعا دارم. خیرتون هستیم. خدا حافظ. التماس دعا با
اجازهتون.
سلامت باشید. خدا حافظتون باشه. خدا حافظ.
همین که با منی یعنی هنوزم، یه رویایی برای زندگی هست برای من، به جز قلبت تو دنیا مگه جایی برای زندگی هست؟ همین که با منی یعنی یکی هست که من دلتنگیاشو دوست دارم، کسی که با سکوتش خواب میشم، کسی که من صداشو دوست دارم. چقدر خوبه بدونی یک نفر هست که تو فکر تو و فردات باشه، اگه دنیا رو از دستت بگیرم یکی هست که خودش دنیات باشه، یکی هست که خودش دنیات باشه.
چه روز خوبی امروز، روز ملی خلیج فارس. ایرانی بودنمون، فارس بودنمون، پارس بودنمون و خیلی ویژگی های مثبت دیگر رو به یادمون میاره به عنوان یک ایرانی. امروز روزی است که در هفته کار و کارگر هستیم، فردا روز جهانی کارگر هست. ما در طول هفته گذشته، یعنی هفته که در درش قرار داریم، این هفته رو گرامی داشتیم و روز گذشته هم با مسئولین در این حوزه گفتگو کردیم. امروز آقای دکتر اسکن آهنی ها، عضو محترم شورای عالی کار، روی خط ارتباطیمون هستند تا درباره این روز با ایشون هم دقایقی گپ و گفت داشته باشیم. آقای دکتر آهنی ها سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. هفته کارگر به همه کارگران عزیزم تبریک گفتم.
خیلی متشکرم. شما چند تا کارگر دارید آقای آهنی ها؟
ما حدود 170
تا. چی تولید میکنید آقای آهنی ها؟
موتور صنعت کاشی سرامیک هستم.
کاشی و سرامیک، بله. جدیترین چالش کارفرماها الان چیه؟ جدیترین چالش کارگرها الان چیه؟ چون تو موضوع کار و کارگر، کارگر و کارفرما یه جوریه که مثل معادله دو مچوریست، یه طرفش رو حل بکنی اون طرفش حتما یه مشکلی به وجود میاد. برای حل مشکل کارگر و کارفرما باید یه حد میانه‌ای رو در نظر گرفت. اولا چالششون چیه؟ دومی که آیا این حد میانه الان وجود داره، در نظر گرفته شده مثلا در تعیین حقوق دستمزد؟
بله، خدمت شما عرض کنم که مستحضر هستید که برای به دست آوردن یک شرایط مطلوب برای نیروی کار باید ما شرایط مطلوبی برای کار ایجاد بکنیم. وقتی شرایط مطلوب برای کار ایجاد شد، طبیعتا اثرات مثبتش بر نیروی کار افتاده خواهد شد. طبیعی ما در شرایط فعلی که هستیم، خب شما هم مستحضر هستید، شرایط مطلوبی در بحث کار الان نداریم. مشکلات عدیدهی واحدهای تولیدی درگیر اون هستن. همونجور که مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته مباحث اقتصادی را مطرح کردن و امسال هم سال رونق تولید بود، هدف این بود که برای رسیدن به این وضعیت مطلوب همه ارکان دست به دست هم بدهند و عواملی که مانع این موضوع هستن را رفع کنند. خب هنوز که ما در شروع سال هستیم، هنوز کار خاصی انجام نگرفته. ما خیلی از مشکلات ما دست باگیر مشکلات قوانین ما هست در بخش تولید که بسیار پیچیده و سخت شده. مشکلات تامین مواد داریم برای ادامه حیات، مشکلات تامین ارز داریم، مشکلات خدمت شما قوانین نادرست داریم که دائما باعث مشکلات برای واحدهای تولیدی میشه. طبیعتا رکود اقتصادی در بعضی از صنایع ما و اشباع بودن میزان تولید در کشور و به تبع اون مشکلات عدیدهی که برای صادرات محصول داریم، عدم انتقال ارز، یعنی وقتی فروش انجام میگیره ما مبادی برای انتقال ارز به کشور نداریم، علی رغم اینکه فشارهای مختلفی وقتی بانک مرکزی میاره، ولی وقتی که خود امکان برگشتی ندارد، راه مبادی وجود ندارد، خب اینجا من فکر میکنم که یک مقدار توجه به این موضوع نیست. علی الحال باید همه ارکان نظام، هم از قوه قضاییه، مجریه و قوه مقننه، برای حل مشکلات ای بخش، ایجاد اشتغال فراگیرتر در کشور و بهبود شرایط در کشور، همه با همه باید با هم دست بدن و خدمت شما تلاش بکنن. اما در رابطه با بحث کارگری مستظر هستید، علی‌رغم این که ما همین امسال در بخش صنایع کوچک خرد متوسط مشکلات بسیار زیادی داشتیم، در پایان امسال افزایش حقوق بسیار مناسبی برای سطوح کارگری انجام شد و شرایطی را برای اینها مهیا کرد. طبیعتا برای اینکه بتوانیم از این دستاورد خوب استفاده کنیم، باید سازمان تامین اجتماعی مطالبات خود را از دولت بگیره و قدرتمند بشه و به تبع خدمات بهتری رو بده و خدمت شما اجرای اصل 49 تا 31 قانون اساسی، مواردی که برای کمک دولت برای بخش کارگری دیده شده خصوصا اجرایی بشود تا بتوانیم شرایط بهتری رو در کشور اجرا کنیم
انشاءالله. حالا نکات متعددی رو اشاره کردید آقای دکتر هانی ها، هم چالش های داخلیمون، هم چالش های حوزه صادراتمون رو. بالاخره ما تو کاشی و سرامیک، من مخصوصا از جناب علی سوال کردم تولیدتون چیه، ما تو کاشی و سرامیک در دنیا برندیم و یکی از کشورهای اصلی صادرکننده این محصول به بازارهای جهانی هستیم. ما حتی تو کشور اطرافمون هم با چالش صادرات مواجهیم آقای آهنی ها.
ببینید مشکلی که الان هست، ما در کشور ما ظرفیت حدودا 700 میلیون متر مربع حداقل ظرفیت تولید ماست. چیزی که ما طی چند سال گذشته الان تونستیم در کشور تولید کنیم عددی بین 350 تا 380 تا الی 400 میلیون متر مربع، یعنی ما از ظرفیت اسمی خود ما بین 50 تا 50% 55% تونست استفاده کنیم که بخشش برای مصارف داخلی است، بخشش صادرات و عمده صادرات ما متاسفانه برای کشورهایی مثل عراق و کشورهای ضعیف هستن. طبیعتا خدمت رو همین الان که دوستان عزیز ما تو بحث صادرات هستن، عمدتا مجبورن اینجا از طریق صرافی پولهای اونها حواله هایی که میکنن ریال به ریال تبدیل کنن تو صرافی و ریال واریز کنن به حساب خدمت شما عرض کنم که کارخانه جات. من گفتم مبادی
بله متوجه هم بله.
پول نداریم،
درسته دوچار مشکل هستیم.
بله از اون طرف هم آینامه های متعددی بر بله سنت حاکم میشه که خوب خود دوستان میدارن که چه مشکلات عدیده ایجاد
بله بله. حالا آقای آهنی ها، هم کارگر تو شرایط فعلی و هم کارفرما با تولیدی که انجام میده یه جهاد واقعی انجام میده، یعنی یک مبارزه جدی داره انجام میده. اینی که کار شما رو، کار کارگران عزیزمون رو ارج می نهیم و قدردانی می کنیم از زحمات جناب علی و همه کارفرمایان و کارگران عزیز. براتون عظیم موفقیت می کنیم.
سلامت باشید.
خدا حافظتون باشه. خدا حافظتون باشه. انشالله.
خدا نگهدار شما. خواهش
می‌کنم. خب توضیح آقای دکتر آهنی ها رو شنیدید در هفته کار و کارگر و فردا که روز جهانی کارگر هست. اما میچسبی که پشتش یه قطعه طنزم بریم، امین میبندیان به همین بهانه برای ما یه بسته رادیویی طنز آماده کرده، با هم بشنویم.
به نام خدا. سلام، برنامه صبح و گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. صبحتون بخیر. میخوام در مورد کار و کارگر امروز باهاتون صحبت کنم. الان بیکاری انقدر زیاد شده که دیگه کسی آمار بیکاران رو اعلام نمیکنه، به جاش آمار شاغلی رو میگن، خیلی راحت تر هم هست. بعد الان دیگه مثل قدیم نیست، قدیم یکی بیکار بود به چشم یه انگل جزامی مایه ننگ حسابش میکردن، بعد طرف میگفت بابا به خدا من مادرزادی دست و پا ندارم نمیتونم کار کنم، یکم حق بدین به هم طور خدا. میگفتن دست و پا نداری، غیرت که داری، مرد که هستی، خاک بر سر بیکارت کنن، قل که میتونی بخوری. بعد میرفت حالا یه جایی به عنوان قلتکی چیزی استخدام میشد. ولی الان اوضاع یکم فرق کرده، الان بعضی هستن 6 سال یه درس رو میخونن، بعدش با بدبختی میرن سر یه کاری که کلن ربطی به رشتهشون نداره. طرف فوق لیسانس مهندسی آیتی داره ولی نونواس، یعنی تنها اشتراکی کارش با رشتهش وقتی که رونونا با انگشتاش تایپ میکنه که هوا نگیرن. یا طرف مدرکش رو گرفته دستش، رفته پیش 1000 نفر التماس کرده، یه نگهبانی یه جا بهش دادن، بعد پرو برگشته گفته چرا 6 ماه به من حقوق ندادین. اونا هم گفتن ببین حقوق تو قرارمون نبود، اصلا قرارمون شغل بود که بیکار نباشی، دبه نکن دیگه. قبلنا همه دنبال میز بودن، الان در 70ها اینا که کلن به پشت میز و اینا فکر نمیکنن، همه ادمینن ماشالله. مورد داشتیم تو خواستگاری، گفتن آقا پسرتون چیکار است؟ مادرش گفته از جان و مال و ناموسش دفاع میکنه. گفتن به به نظامیان، ارتش یا سپاه؟ گفتن هیچ کدوم، تو کلش اتک میزنه، پول جمع میکنه برای رفاه مردمش. یعنی میخوام بگم از اون چیزی که فکر میکنین خیلی اوضاع وخیمتره. یه بحث دیگه هم بحث تعیین حقوق کارگره. اینجوریه که چند نفر که حقوقشون هر ثانیه اندازه حقوق یه هفته یه کارگر کنتور میندازه جمع میشن دور هم، درباره اینکه حقوق کارگر یه تومن باشه یا 1200 با هم بحث میکنن. این یکی میگه آقا پس عدالت چی میشه؟ انصافتون رو شکر، من الان 40 تا کارگر سر ساختمونم دارن کار میکنن، اگه 1200 بدم که برشکست میشم، که همون یه تومن بسه. اون یکی میگه نه آقا، عدالت باید برای همه باشه، 1200 بهشون میدیم، عوضش باید روزی 12 ساعت کار کنن، اینجوری هم ما راضی هم اونا. والا دست آخرم با احتساب کسری بیمه و اینا 958 تومن حقوق تصویب میشه، بعد هر کدوم نفری 5 میلیون حق جلسه میگیرن، میرن خونشون خسته نباشن. همیشه هم یه عده هستن که منتظرن صدات بلند بشه ببرنت. طرف گفته آقا اگه جسارت نیست یه سالی هست که احتمالاً یادتون رفته حقوقای ما رو بدین، اون لالوا بگردین ببینین این حق و حقوق ما زیر دست و پاتون گم نشده باشه. اومدن به جرم نشر اکاذیب اقدام علیه امنیت ملی و تلاش برای نابودی جهان بردنش. خلاصه که ما روز کار و کارگر رو گرامی می‌داریم، بعضی مسئولین هم گرامی بدارن لطفاً. ممنون.
به پایان صبح گفتگوی امروز از رادیو گفتگو رسیدیم. خدا رو شکر میکنیم که خدمتون بودیم، سعادتی بود و توفیقی بود که محضر شما مردم عزیز باشیم. به اتفاق حسن عجوری صدابردار عزیزمون، جواد طالبی تهیه کننده و محمد ورزیگر هماهنگیمون، ازتون خداحافظی میکنم تا انشاءالله رحمان تا فردا. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون به خیر و نیکی دوستان خوب شنونده. از شما عزیزان دعوت میکنم با ما همراه باشید. دقایقی رو به محضر استاد شهید مرتضی مطهری میریم.
از نظر مجموع اونچه که ما در شیعه میبینیم، مسئله این که خلافت ائمه، خلافت علی تنسیسی بوده است، فرع بر یک مسئله دیگر است که اون مسئله دیگر اساسی تر است از این مسئله. ما هرگز نباید این چنین اشتباهی را مرتکب بشیم و تا مسئله امامت در شیعه مطرح شد این را بگی خب یعنی مسئله حکومت. امروز این اشتباه خیلی تکرار می شود، تا میگن امامت مسئله حکومت، میگن آقای مسئله حکومت. نه آقا، مسئله حکومت از فروع مسئله امامت است، یکی از شاخه های خیلی کوچک مسئله امامت است. به این دوتا را نباید با یک دیگر قاطی کرد. پس چیست مسئله امامت؟ مسئله امامت اون چه که در درجه اول اهمیت است، مسئله جانشینی پیغمبر است در توضیح و تبیین و بیان خود دین. منهای وحی البته شک نداره که کسی که به او وحی می شد فقط پیغمبر اکرم بود و بس. دیگه با رفتن پیغمبر اکرم مسئله وحی و رسالت و این حرفا به کلی قطع شد. مسئله پس این اساس مسئله در باب امامت اون جنبه معنوی است، یعنی انسانهایی معنوی مادون پیغمبر که از طریقی معنوی اسلام را می‌دانند و می‌شناسند و مانند پیغمبر معصوم از خطا و لغزش و گناه. یک مرجع قاطع که اگر یه جمله را ازش بشنویم نه احتمال خطا می‌دیم نه احتمال انحراف عمدی درش می‌دیم که اسمش میشه اسمت. اون وقت مدعی حکومت امامت از جنبه زعامت و حکومت اینجاست که آقا حالا که بعد از پیغمبر مانند زمان پیغمبر معصوم وجود داره، حالا که پیغمبر وصی برای خودش معین کرده، وصیی که اون وصی در سطح افراد دیگر نیست، وصیی که مثل از نظر به اصطلاح صلاحیت مثل خود پیغمبر است، یعنی افراد استثنایی هستن اونها. همینجوری که در زمان پیغمبر شما نمیگفتید آقا خب پیغمبر دیگه او که فقط وحی بهش نازل میشه، حکومت چطور؟ تکلیف حکومت با شورا مردم بیان میشینن رأی بگیرن که آیا خود پیغمبر را حاکم قرار بدید یا نه یه نفر دیگر را حاکم قرار بدید. آقا دیگه با وجود پیغمبر مردی که در این مرحله فوق بشری که دیگه نمیخوام بگم بشر نیست، بشر فوق بشر، او که خودش در یه مرحله ایست که با عالم وحی اتصال دارد، با وجود اون این مسئله مطرح نیست که ما افراد بیشینن انتخاب بکنن پیغمبر را یا کسی را به جای پیغمبر. میگن آقا بعد از پیغمبر اوصیاء 12 گانه پیغمبر داشته است که در طول این دو سقه